است گفته می شود به این انسان که عالم صغیر، این عالم صغیر است به حسب ظاهر، لأن جملته منتظمت من مراتب موجودات العالم، زیرا جمله و مجموعه عالم صغیر که انسان است در حقیقت منتظم است و برشته کشیده شده است از مراتب موجودات عالم. ما من شیء در عالم کبیر الا اینکه نمونه ای از او در این انسان وجود دارد. لذا توضیح میدن علتی علا کسرتها، با اینکه این عالم کبیر متکثرت الافراد هست در این حال منحصر میشود در سه جنس، فی کل جنسن طبقاتون کثیرتون متفاوته، هر جنسی جنس عقل و مثال و ماده، در هر جنسی هم طبقات متکثره است که باز بینشان تفاوت بسیار زیاد است، که لا یحصی عددها الا الله تبارک و تعالی، عدد او رو نمیتواند احصا کند الا پروردگار عالم. حالا اون طبقات ثلاث و اجناس ثلاثه چیست؟ اون اجناس ثلاثه عقلیات و مثالیات و محسوسات است. همون گونه که عالم کبیر این چنین است، انسان هم که خلاصه نظام وجود است کما مر سابقا، ما من شیء این الا این که عرض کردیم نمونه‌ای در انسان وجود دارد، مشتمل على شیء کالعقل و شیء کالنفس و شیء کالطبع، این سه جهت ولو بالفعل در انسان نباشد اما به هر حال استعداد بلوغ و مرتبه تجرد تام را دارد، که من که تجرد برزخی یا عالم طبع هم براش حاصل است. ولی کل منها لوازمون، هر یک از این خصوصیت عقل لوازمی دارد، شیئیت عالم مثال آثار و لوازمی دارد، که ما که وضع طبع او آثار و لوازم خاص خودش را دارد. و کماله فی ان ینتقل من حد طبع الى حد العقل، این انسان که دارای مراتب ثلاث بر طبق آنچه که در عالم کبیر که مراتب ثلاث درش هست، میفرمایند کمال انسان این است که از عالم طبع انتقال کند، پیدا کند و ترقی کند، برسد به عالم مثال تا برسد به عالم عقل. و کمال انسان در این است که منتقل بشود از حد طبع به حد عقل، لیکون احد و سکان الحضرت الالهیه، تا اونجا وارد نشود به هر حال اهل محضر سکنه جبروت و موجودات شریف نخواهد بود، در این کثرت عالم مثال و به هر حال غلظت عالم ماده میماند. عرض کردم چون فعلیت نداره لذا اینه، بالفعل اگر شد میشود عقل، ولی کلعب یعنی زمینه و قوه این رو دارد و کمال ممحص چون نیست از این جهت، از آقا تمحض در این جهت نداره، هر سه جهت درش موجوده. و کماله فی ان ینتقل از حد طبع الى حد العقل، لیکون احد و سکان حضرت الهی، و ذالک کی اذا تنور باطنه بالعلم، یعنی باید در حکمتین علمی و عملی ترقی کند، اگر در این دو حکمت به منزله دو بال هست استفاده کرد اوج میگیرد و به مرتبه عقل میرسد، ویلا در همین حضیز ماده میماند. و ذالک یعنی این کمال کی حاصل میشود؟ هنگامی است که تنور پیدا کند باطن انسان به علم، یعنی بعد نظر و حکمت نظری، و تجرد عن دنیا بالعمل که بعد حکمت عملی است. و کما ان طبقات عالم کبیر کلها به حیث یجمع و هاربهاتون واحد، این عالم کبیر جوری نیست که گسسته از یک دیگر باشن، همه با هم پیوسته اند. انسانی که عالم صغیر هست، این هم هر سه بعد و هر سه جهتی که درش بیان شد، اینا باز متصل با هم هست. حالا خود شخص محجوب بماند در عالم طبع یا مثال، این محجوبیت به معنای این نیست که منقطع باشد از عوالم بالا. و کما اینکه طبقات عالم کبیر تمامش به حیثی که یجمع و حاربات واحد، بعضها یتصل به بعض مثل سلسله واحدی میماند، که شما این طرف سلسله را اگر تحریک کنید اون نهایت سلسله متحرک میشود به این تحریک، دقت کردین؟ این تو و کما این که طبقات عالم کبیر همه اونها به حیثی است که یجمع اونها رو رباط واحد و تناب و ریسمان واحدی همه رو جمع می کند، بعضها یتصل به بعض مانند سلسله واحدی که یتحرک اولها به تحرک آخرش، این طرف رو حرکت بدن اون آخر هم به حرکت در بیاد. اینجا می این که به ان یتنازل و یتساعد آثار و به هر حال لوازم تنازل و تساعد دارد. این چیزی نیست که در همون مرتبه متوقف باشن و جدای از یک دیگر باشن، خیر، به حیثی که به نحویست که تنازل پیدا میکنه و در تساعد پیدا میکنه آثار و حیات من العالی الی السافل و من السافل الی، دائما این تنازل و تساعد هست. موجودات عالیه آثار اونا همینطور تنازلن و متنازلتن میان تا میرسن به اینجا و از اینجا باز اونها به مقدار استعداد همینجور سیر سعودی هست تا جایی که سیر شی اونقدر قوی باشد که برسد باز دو مرتبه به عالم. خب این معنا را همه کس نمی فهمند و همه نمی توانند درک بکنند. البته این تنازل آثار و تساعد آثار طوریست که لا یعلمه الا راسخون فی العلم، اونها می فهمند. آن نفس هم همینطور در دائره وجود انسان هم همینجور، تمام اونچه که به ظاهر در از نظر ظاهری به عنوان عرض از اعضا و جوارح انسان صادر می شود همه اینا نشأت به تأثیر می گذارد در چی؟ آقا در نفس انسان، و بالعکس از نفس ظاهر می شود متنازلتن و به نفس بر می گردند متساعدتن. در مملکت خودتون نگاه کنید همین معنا در خارج هم هست. فکذالک لذا تشبیه بعد از اینکه در عالم کبیر این تنازل و تساعد و آثار و حیات رو بیان کردن میان تطبیق میدن در انسان. در انسان میفهمون حیات نفس و بدن دائما در تساعد و تنازل است، من احدهما الی آخر، از نفس بدن و از بدن به نفس. این حکم به هر حال تقابل تأثیر و تأثر هست، گرچه همه از نفس است اما از نفس است و بر نفس است، لذا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. گرچه اون چه که یک کسب او کسب هر دو از نفس است اما لها و علیها هم هست، منها و لها و علیها. فکل منهما ینفعل عن صاحبه، هر یک از نفس و بدن از دیگری منفعل و متأثر می شود. فکل صفت جسمانیت، فلذا در آیه شریفه دارد من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلها. اینجا بحث من عمل سیئتن او صورت حسنه که من جاء بالحسنه او صورت، خب هر صفت جسمانیه که صادر بشود یا صورت حسنه‌ای که صادر بشود، سعدت الى عالم نفوس، بعد از این صعود صارت هیئتا نفسانیتا للنفس، این از این طرف. لذا اینجا بحث من عمل صالحا من ذکر او انسا یا من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلهاست، در این مقامی که از بدن البته به توسط بدن صادر بشود، و اما اونجایی که شد هیئت راسخه و صفت ثابته در نفس، لحن آیه فرق می کند. در اونجا دارد من جاء بالحسنه، من جاء بالسیئه، من جاء بالسیئه یعنی از ناحیه اون هیئت ثابته در نفس اتیان به سیئه و حسنه شده است. پس اونجایی که بحث صدور فاعل مباشر هست من عمل سیئتن، یا من اون آیه دیگری که الان خواندم که در رابطه با خیر بود من عمل صالحا من ذکر او انسا، این آیه باز من عمل صالحا هست، ولی در رابطه با اون حیات ثابته در نفس داره من جاء بالسیئه یا من جاء بالحسنه. اینجا دیگه ندارد من عمله، فرق داره این دو تا لسان با هم. لذا در اینجا وقتی می‌فرمایند صارت هیئت نفس و کل خلق او هیئت نفسانیه، اینجا برعکس کل خلق او هیئت نفسانیه نزلت الی البدن، پس عملی هم که از اساس اون، بر اساس اون خلق باشد، بر اساس اون هیئت نفسانیه باشد، اینجا نسبت به صدور اون عمل تعبیر نمی کنن به این که من عمل صالحن یا من عمل سیئتن، اینجا تعبیر میشد من جاء بالحسنه، من جاء بالسیئه. لذا جاء بالحسنه است یا جاء بالسیئه است بدل من عمل سیئه او حسنه. نزلت الى البدن حصل له انفعال یناسبه. حالا مثال های بیشتر میزنن خوب واضح میشود. و اعتبر به صفت الغضب، حالا میخواد امتحان کنید ببینید همون جوری که اعمال در نفس تأثیر میگذارد، کار خوب انسان انجام میدهد، میبینید که نفس احساس راحتی میکند، احساس فرح میکند، احسان به والدین مثلا، احسان به هم نوعان، یک اطعامی مثلا میکند، یک احساس شادی میکند نفس. اگه از بخل بورزد، دقت کردین، یا مثلا حسد بورزد، اعمال ظلمی ازش صادر شد، تا مدتی میبینید همینجور در تعبیر میکنن که عذابی چی دارد آقا؟ وجدان دارد. این تأثیر اعمال هست در نفس. حالا عکسش میفرماید اگر کسی غضبناک بشود رنگش تغییر میکند، رگها به هر حال طور دیگری میشود و جوری که بقول حتی بدن او گاهی از اوقات از شدت غضب به رعشه واداشته می شود. خب غضب از نفس ظاهر شده است، تأثیرش در بدن هست. اعتبار و آزمایش کن این را به صفت غضب، کیفه یوجب ظهور این صفت غضب در بدن، احمرار و وجه را، صورت سرخ می شود و حرارت بدن تو زمستون سرما می بینید با مثلا لباس کم در حال غضب می زنه بیرون تو یخ و برف. یا به صفت خوف بدن رنگ زرد می شود و بدن چی سرد می شود، احساس سرما می کند وقتی که خوف برش آزش. ببینید دو تا صفت مال نفس است اما تأثیر گذاشته است در چی؟ در بدن. همینطور حالا این در صفات نفسانیه بالاتر، فکر در معارف الهیه و سماع آیه از صحائف ملکوت، این برای اهلش است، کیفه یوجب اقشعرار بدن را در حال تشهد. بعض از محترمین در حال به اصطلاح قشعریره بودن، بدن همینجور متحرک، این اون توجه باطنی وضع بدن را هم به هم می‌ریخت. در اون شعر هم خواجه دارد که بله بله نمازم خم ابروی تو بر یادم رفت، بر با یاد آمد بعدش یا حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. من صحاف ملکوت کیفه یوجب اقشعرار بدن را و وقوف اشعارهی، موهای بدن متوقف و اضطراب جوارهی، جوارهش مضطرب، یا مدارک او، اشعار به معنای اون شعورها، یعنی دیگه احساسات ظاهری در این متوقف می شود که دیگه حسش کار نمی کند، حواس ظاهری یکی ممکن است چشم باز یکی از جلو رد بشه نبیند وقتی که اون وضع و اون حال پیدا بشود. ونظر کیفه ینقلب صورت محسوس جزئی، ینقلب معقولتن کلیه، صورت محسوس جزئی که جزئی است منقلب می شود به صورت کلی. اذا انتقل من آلت الحس الى القوه العاقله، صور جزئی در اینجا به صورت جزئی است، انتقالش از این طرف برعکس، اون قسمت اول مربوط به تأثیر اون چه که در عالم ملکوت است در ظاهر بدن. حالا عکسش، صور ادراکیه جزئیه وقتی به عالم عقل انسان راه پیدا بکند، این صور هستن اما به صورت کلی متناسب با عالم عقل، دیگه اونجا به صورت جزئی وجود ندارن. من آلت الحس ینتقل الى القوه العاقله و کان و حالون که کان مشهودن فی عالم شهاده، اما الانی که منتقل به عالم غیب و عالم عقل شده است که غیب است، صار غائبا عن هذا العالم، یعنی عالم طبیعت. و همچنین چگونه صورت محسوس جزئی معقول و کلی می شود، اونگاه که از آلت حس اون چه که محسوس به این حواس ظاهر بود منتقل بشود به عالم عاقله انسان. و کان و حالون که کان مشهودن در عالم شهادت جز مبصرات بود، اما الان جز مبصرات نیست بلکه جز معقولات است، با بصر دیده نمی شود، با بصیرت درک می شود و از ابصار غائب از این عالم شده است و غائب از ابصارم شده است، اما حاضر شده است بین یدی بصیرت العقل و الاعتبار. از نظر دیده و چشم انسان غائب شده است اما در قلب انسان حاضر است. فاذا تقرر عندك هذا الامر فعلم. خب اینو فهمیدید که تاثیر و تاثر این عوالم بعضها فی بعض، اون چی که در مراتب عالیه قرار دارد تأثیر دارد در مراتب دانیه، و بالعکس این رابطه تأثیر و تأثیر در جمیع مراتب عالم کبیر و عالم صغیر واقع است. حالا اینه که دانستین این مقدمه خوب واضح می سازد سر این که شرایع الهی انسانها را وادار می کنند به این که باید واجباتی را انجام بدن، اموری را ترک کنند، چون جمیع اینها در انسانیت انسان تأثیر به تام دارد. فاذا تقرر عندک هذا الامر فعلم. این که غرض از وضع نوامی است که مراد شرایع الهی است و ایجاب طاعات، این که کارهایی را واجب فرموده اند، استخدام غیب حصل شهاده. اون غیب انسان که عالم عقل انسان است میخواد عالم ظاهر را در خدمت خودش قرار بدهد، لذا شرایع الهی کمک میکنن انسان را که انسان بتواند با عمل کردن به دستورات عقول منفصله انسان که عبارتن از حضرات انبیا، از طریق استفاده از اونها چیکار کند؟ آقا عالم شهادت را در خدمت عالم عقل قرار بده، غیب قرار بده، عالم ظاهر را در خدمت عالم حقیقی و باطنش قرار بده و اینها خدم و برال عبید او قرار بگیرند که این سعادت انسان هست. استخدام بکند غیب شهادت را و خدمت بکند شهوات عقول را، نه که بالعکس بشود. اگه تخلف از شهر کنن برعکس است، عقل میشود در خدمت شهوت و نفس. و ارجاع جز الالکل و سیاقت دنیا الالآخره، این کمال انسان، این ضرر نیست، این عین نفع است. لذا کسی که تخلف از شریعت میکند ضرری را متوجه میشود که هیچ جور قابل جبران نیست. و تسییر المحسوس معقولا، خداوند تبارک و تعالی با شرایع میخواد محسوس را به صورت معقول بالفعل در بیاورد برای شما، و حال اینکه اینهایی که مخلد در ارزن میخوان همه چی را خلاصه کنن در این دنیا، حتی موحدینشان هم حق تعالی را برای دنیا میخوان. و الحس علی و اصرار و وادار کردن بر این به هر حال شرع احکام بر ایجاب طاعات، غرض از وضع نوامی است و ایجاب طاعات و حس بر اون طاعات، یعنی بر اون ایجاب طاعات، و زجر علا عکس هذه الامور، از این طرف حس علا ما ذکر و زجر علا عکس ما ذکر که این امور بود، اینا چرا؟ لالا یلزم از زول، که وضع فی غیر موضعه لازم نیاد. انسان خلق لعجل معرفت حق، اگر عمل به شریعت کرد مقدمه می شود برای اینکه معرفت رب حاصل بشود، ولی اگر برخلاف او بود، اون موجودی که خلق لعجل المعرفه در حقیقت در خدمت مخدوم قرار گرفته است، در خدمت برحال خادم قرار گرفته است، باید بدن خدمت گذار باشد، برعکس می شود، بدن می شود مخدوم، عقل و سایر جهات ادراکی او می شود خادم و عبید او. لعلا یلزم ظلم و وضع فی غیر الموضع، و لعلا یلزم الوبال و هلاک، و لعلا یلزم وخامت عاقبت، چون بدترین عاقبت این است که انسان عاقبتش در همین دنیا ختم بشود و سوء معال حاصل نشود. کما قال بعض حکما اذا قام العدل خدمت شهوات للعقول، و اذا قام الجور خدمت العقول لشهوات. دارد در روایات که وقتی حضرت ظهور بفرمایند عقول مردم کمال پیدا میکنند. چرا؟ چون هر چیزی در جای خودش قرار میگیرد. لذا همون جوری که حظ جهت طبیعی انسان عطا میشود به نحو تام و تمام، اما اون جهاتی را که در قبل از به این که ظهور حضرت افراد به اونجا نمی رسیدن یا بسیار ناقص و کم، اونها هم شکوفا می شوند. این مهمترین برکت دولت حضرت حجه سلام الله علیه است. فطلب الاخرته اصل کل سعادت و حب الدنیا رأس کل خطیئت حدیث است ولیکن هازا اندک اصلا. این اصل کلی رو شما در تمام احکامی که در شرایع الهی وجود دارد میبینید که تمام انسان رو میخواد سوق بدهد به طرف پروردگار عالم و از اون چه که نهی کرده از چون اونها موجب بعد انسان از کمال حقیقی او خواهد شد. ولی یکون اون چه که ذکر شد در نزد شما اصل جامع و کلی در حکمت هر مأمورون به یا هر منهیان عنهی در شریعت الهیه علا لسان تراجمه که مراد انبیاء مرسلین هستن علیهم السلام. فإنك إذا تدبرت في كل ما ورد به حکم شرعی لم تجده خاليا از تقویت جنبه عالیه. لذا شما هر حکم واجبی را که در نظر بگیرید یا هر حرامی را که بر ما حرام فرمودن در نظر بگیرید میبینید در امر به اون واجب یا در مورد نهی از اون محرمات تمام اینها این جهت تقویت جانب عقل انسان و روح انسان و تربیت نفس انسان لحاظ شده است. فحفظ جانب الله و ملکوته و حزبه فی کل ما تفعله او تترکه. می فرماید سعی و تلاشت باید بر این باشد که اون چی که انجام میدید یک وجهه قرب الالله درش لحاظ بشود. لذا دارد در به حال اصولی نلوته بحث میکنه ولی خب مربوط به که اگر انسان همین کارهای مباح را هم به قصد غربت انجام بدهد یک جنبه به حال غربی هم پیدا میکند در باب امور توسلی، همونجا میتواند جنبه قرب الله را در نظر بگیرد و انجام بده. پس بنابراین باید دائما انسان در صدد این باشد که اون بعد باقی خودش را که جنبه وجهه ربانی هست دائما تقویت کند. لذا می فرماید بله فحفظ جانب الله که ما عند الله باق و ملکوت عالم خودش را و حزب حق را، ملکوت حق و حزب حق را فی کل ما تفعله یا تترکه و ورفض الباطل. باطل چیز آقا ما عندکم ینفد، باطل که ما سوى الله هست را باید رفض کند انسان. و اعرض عن شهوات و حارب اعداء الله فیک، اعداء خدا در وجود انسان کیست؟ من دوائل هوا، اون چی که دائی بر هوا و هوس هست با اینا باید به جنگ برخیزد و اینا جن در حقیقت جنود شیاطین هستن. حارب با اینها بالجهاد الاکبر، اشاره است که مجاهده با هوای نفس جهاد اکبر است در مقابل جهاد اصغر که با اعدای ظاهری. چرا حالا فحفظ جانب الله و حارب اعداء الله لیفتح لك باب القلب، فتح قلب از اینجا شروع می شود و تدخل کعبة المقصود و داخل در کعبه مقصودی که در اون کعبه مقصود مقام امن است و امنیت در اون داخل بشود شخص. فی سور، اقتباس از آیه شریفه که لهو بابون باطنه، در سوری وارد می شود که باطن اون باب فیه رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب. الاشراق السادس، چند خطی بخونید. فی الاشاره الی منافع بعض العبادات علی الخصوص و معظمها الارکان الخمسه فی العملیات، معظم فروعی که در اعمال بدنی انسان به عنوان عبادت ظاهر می شود را در این چند چیز است که بیان می کنند. عمده اونها نماز هست. به صورت اجمال بعضی از اسراری که در نماز هست را بیان می فرمایند. اما سر و صلات، خب کتاب ها نوشته شده است و واقعا هم کتاب های خوبی در اسرار صلات نوشته شده، مرحوم امام، مرحوم آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه و همینجور به تبع اونها یک کتاب اسرار صلات مرحوم شهید هم دارن، بسیار کتاب جالبی هست. منظور این دعوه بزرگان بوده است که دارای چنین مشربی بودن اسرار عبادات عمدتاً می نوشتن و غالباً از سر صلات که خب در رأس او عبادات فرعیه هست خیلی اهمیت دارد، چون یک عمل جامع هست و عبادت جامعی است. خشوع الجوارح و خضوع البدن، بعد از تنظیف بدن و تطهیر بدن و ما یلتف و بهی، اون چه که پیشیده می شود توأم می شود با این تلطیف و تنظیف، مع ذکر الله باللسان. خب از این طرف طهارت بدن و طهارت لباس، اینا اموری است که در صلات رعایت باید بکند شخص. ذکر حق تعالی باللسان از اول تا آخر ذکر حق است، تحمید حق و تمجید حق، اعراض از اغراض حسیه. وقتی نیت باید به قصد قربت باشد، معناش همین است. اغراض ظاهری در اتیان این عمل نباید لحاظ بشود، اگر این را رعایت نکند عمل باطل است. امتناع از اغراض باید داشته باشد. چگونه؟ به کف الحواس. در صلات باید حواس خودش را متوجه حق تبارک و تعالی کند و التفات به این اغراض حسیه نکند. و ذکر احوال آخرت در نماز حاصل می شود. لذا در تفاصیلی که بزرگان نوشتن اگر مراجعه بفرمایید دارد که در صلات در حقیقت انسان در مخصوصا سجدتین انتقال پیدا می کند از دنیا با آخرت و دو مرتبه به حیات دیگر بر می گردد. یعنی تمام سیری که در مراتب آتی انسان دارد همه را در همین صلات می بیند و اون سیر را عملی می کند، اگر صلات حقیقی باشد. و ذکر احوال آخرت و ملکوت و تشبه به مقدسین، اونهایی که تقدیس حق می کند، و مسبحین، اونهایی که تسبیح حق می کند. از عباد الله المخلصین، اینجا بحث مخلص است، از عباد الله المخلصین. این تحمید و این تطهیر و تنظیف همراه با ذکر و اون تحمید و تمجید همراه با اعراض از اغراض حسیه و اون ذکر احوال آخرت، تمام یوجب و عروج القلب، این موجب می شود که قلب انسان عروج کند. و روح به کجا؟ الالحضرت الالهیه و اقبال بر حق کسرات و معراج المؤمن و استفاضه بعد از این عروج از اونجا کسب فیض می کند. لذا در صلات انسان عروج می کند به حق و از اونجا استفاضه و استضاعه می کند از عالم انوار و تلقی می کند معارف و اسرار را و استمداد می کند، استعین و به صبر و صلات، استمداد می کند از ملکوت سماوات و وضعت عبادتون. لذا صلات آقا عبادت جامع و شامل است. فوضعت از ناهی شارف عبادتون شامله لحیات الخضوع و الخشوع، هم در ظاهر از نظر بدن هم در باطن به لحاظ قلب، هر دو باید توجه داشته باشند و هر دو باید اعراض از حق غیر حق کنند. و اتعاب الجواره، جواره به تعب می افتد، به هر حال به حیات مختلفه باید در بیاد. و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، معشرائت تنظیف مربوط به بدن و تنزیه از غازورات و نجاسات از یک طرف، و قصد قربت و صدق نیه از طرف دیگر، و از کار مذکره لنعم الله الحمدلله رب العالمین الى آخر این آیاتی که باید تلاوت بشود، و ثناء رب العالمین بما هو اهله و مستحقه، و قرائت کلامی که نازل از حق است در وحی الهی على عبده المقرب، که مراد رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است، حین عروجه الى عالم النور، که اون آیات مبارکات را باید بر زبان در صلات شخص جاری کند که مراد سوره حمد است. مع تدبر معانی و تأمل در حقایق مبانی اون کلام نازل، لیکون مرغاتن اقرأ ور، تا نردبانی باشد برای عبد الى الله تبارک و تعالی و معراجی باشد برای او الى الوجهة الکبرى کما ورد از صلات و معراج المؤمن. و اما رکوع فهو کتمکین الرجل من نفسه من حاول ضرب عنقه، دارد میگه که شخص در حال رکوع طوری باشد تسلیم حق و خود را چنان در مقام عبودیت عبد محض قرار بدهد که اگر فردی بخواهد شخصی رو گردن مثلا بزند چه حالتی در خودش ایجاد میکند. میاد راحت ترین راه اون بسر این که گردن شخص رو قطع کنن، این که حالت رکوع قرار بگیرد، مثل تمکین کردن شخص خودش را برای کسی که حاول ضرب عنق او را، فانه لا یجد له نسبتا امکن من الرکوع، نسبه به معنی حالت است و هیئت خارجی است، لا یجد شخص برای این ضرب عنق حالت و هیئتی امکن و منبث متمکنتر از رکوع. هاکذا ذکر فی نوامیس افلاطون الهی موافقا لما روی عن علی علیه السلام. امیر المؤمنین هم در رابطه با اسرار اینها بیاناتی دارن که در حقیقت در رأس کلماتی است که وارد شده است. و اما سجود ان شاء الله فرض است.